أسألكم عليك أجراً إلا المودة في القربى. خدا برای خودش یک دم و دستگاهی داره که با حسابهای ما جور در نمیاد، اما همینقدر میدونیم که اینجا یک مسائلی هست که خلاصه اگر کسی بخواد به اونجا راه پیدا بکنه باید از این قانون باید پیروی کنه، یعنی قانونی که خدا گذاشته قانون تکوینی هست نه تشریعی. قوانینی که میگذارم بین دول، بین ملل جعل میشه این قوانین، اینها تشریعاته، قانون میذارن الان، قانون میذارونن بعد اینقدر مالیات بدیم، قانون میذارن دو سال هر کسی سربازی بره، جبهه بره، نمیدونم قانون میگذرونن که باید قوانینی که تو کشورها هست دیگه تمام را این قوانین تشریعی اعتباریه. امروز این دولت میاد یه قانون میگذاره، میره دولت بعدی میاد یه قانون عوض میکنه، این دولت میاد قانون میذاره حجاب رو آزاد میذاره، هر کی میخواد حجاب، هر کی میخواد بی حجاب. اون قانون دولت بعدی میاد حجاب رو اجباری میکنه. این دولت میاد سب کردن و فحش دادن به رجال و رجال دولتی رو ممنوع میکنه، براش حد و زندان و اینها میاره. یه دولت دیگه میاد آزاد میکنه، میگن در انگلستان، در لندن یه جایی هست، یه باقیه، یه پارکیه، هر که بره تو اون باغ و اون پارک هر کاری دلش بخواد بکنه که تو این صورت بیده پوش بده بری. حتی به ملکه انگلستان هم بخواد پوش بده کسی دیگه جلوش نمیده، ولی تو خیابون نباید پوش بده، ولی تو اون پارک اب نداره، طبق دلیش هر که میخواد بره در بیاره. اون این قوانینه این قوانین اعتباریات و بر اساس منافع و مزار این قوانین جعل میشه، یعنی هیچ دولتی نمیاد بر اساس مزار خودش بر اساس ضرر بیاد قانون جعل کنه، همیشه بر اساس چه منافع دیگه. شما اینو بدونید که تنها دولتی که این ولو ضررن علیه اگر باشه بیاد قانون جعل کنه اون حکومت امیرالمومنین بود فقط، و الا هیچ دولتی نیامده و نخواهد آمد که بیاد ولو بر اساس ضرر بر خودش باشه قانون جعل بکنه. فقط همون بعد اینها اعتباریات، اما دستگاه خدا اینها اصلا اعتبار بر نمی داره. اعتبار بر نمی داره که خدا بر اساس دلخواه خودش بیاد بگه من دلم میخواد، سلام علیکم و رحمت الله، من دلم میخواد اینطوری شما انجام بدی، فردا بیاد بگه نه عوض شد میلم، دلم میخواد یه جور دیگه باشه، پس فردا بیاد بگه من این قانون رو دوست ندارم اینطور بکنم. نه، دستگاه خدا یک دستگاه تکوین و نفس الامر، اونجا حسابها حساب واقعیته، اونجا کلک نیست، نفاق نیست، خوش آمدن و بد آمدن در اونجا نیست. اینطوری که به ما گفتن اینطور ما نمیدونیم، قاعدتا باید همینطور باشه دیگه. بزرگان که فرمودن به ما اینطوری فرمودن، اونه که رفتن و خب این معانی رو مشاهده کردن و وجدان کردن اینطوری میدن. اونجا حساب حساب واقعیته، گرچه در اینجا مسئله خیلی پیش پا افتاده باشه، اما در اونجا ممکنه خیلی مهم باشه، خیلی مهم باشه، خیلی مهم باشه. احمد آقای انصاری حفظه الله، پسر مرحوم آقای انصاری، ایشون بعد از مرحوم آقای انصاری خب متکفل اولاد ایشون بوده و خب واقعا هم خیلی زحمت کشید، اینها رو بزرگ کرد و گرچه مسیرشون مسیر غیر پدر واقع شد و به راهی غیر از راه پدر همه رفتن، بعد یکی سر از شرکت نفت در آورد و یکی دیگه نمیدونم که چی، و یکی به انگلیس رفت و هنوزم تالا در انگلیس بود، خلاصه این هاشو دیگه ما نمیدونیم، ولی هم در هر صورت راه پدر رو کسی نرفت. برای اینا دیگه اینا رو بزرگ کنه و خلاصه همه زحمت میکشه. یک سال ایشون میره کربلا و در اونجا مدتی اقامت میکنه در سامرا کاظم نجف. حال و هوای عتبات ورش میداره به نحوی که تصمیم میگیره زندگیشو بیاره و در کربلا و در عتبات، حالا خصوصی کربلا نمیدونم، در عتبات خلاصه دیگه اونجا بمونه. در اونجا زندگی کنه و کارش اونجا مدتی بر این منوال بود و اینها، یک شب مرحوم آقای انصاری رو خواب می‌بینم. ایشون به من میگه هر وقت من مشکلی پیدا کنم درکت نماز میخونم، بعد در خنوتش دعای ایشون رو من گفتم این دعا رو بخونم، ایشون در خواب میاد و مشکل رو حل میکنه. من میگم موارد عدیده ای تا به حال من امتحان کردم، اینها هنوزم مستمره. ایشون آمد به خواب من و اونجا ظاهرا حالا یا بود یا نبود، ولی اون یه پسر کوچیکی بود داشت، مرحوم آقای انصاری آخرین بچهش، اسمش محموده، آخرین بچهش، البته الان خب بزرگ شده، موقع خیلی کوچیک بود و تفت کوچیک. مرحوم آقای انصاری رو کردن به احمد، گفتن احمد یک دست به سر این محمود کشیدن ثوابش از تمام عمر در عتبات موندن بیشتره. خب تمام عمر انسان در عتبات باشه میدونی یعنی چی؟ یعنی صبح بره فرض کنید نماز صبح حرم سید شهدا بخونه، نماز ظهر رو بیار حرم حضرت اول فرض بخونه، شب بلند شه فرض کنید که بره در نجف شب جمعه رو بمونه تو نجف، بعد هر وقت دلش بخواد کاظمین بره، سامرا بره. اصلا این اماکن و اینها واقعا نورانیت عجیبی داره ها، همین کاظمین، قبر موسی بن جعفر و امام جواد واقعا چه خبرها هست. سامرا حد می شود که مقام حضرت هادی و امام حسن عسکری و حضرت حکیم خاتون و حضرت نرجس خاتون و اینجا که شما رفتید دیگه، مادر امام زمان و اون سردار کذایی و خلاصه اونجا خیلی سامرا خیلی سبکه، خیلی شهر نورانی سبکه است. نوام بعد بیا در کربلا دیگه اونجا چه خبرها هست و خلاصه امام حسین با اون اوضاع و خلاصه کرکره و دردرش و هر طبطر نجف که دیگه امیر المؤمنین اصلا دیگه اینا خب. اما خب حالا این که دیگه در اینجا میمونه بالاخره بالاخره یک چیزی احساس میکنه، یعنی یک بهره ای رو احساس میکنه، یک منافعی رو احساس میکنه. ولی صحبت در اینه که یه دست کشیدن به سر این، ایشون میگه از تمام اون بالاتر، یه دست کشیدن، حالا دو دست کشیدن، سه دست کشیدن، این حرفا یعنی چی؟ سلام علیکم، بفرمایید. این دست کشیدن به سر این و اینها، این خب این چیه؟ این معناش چیه؟ معناش اینه که یک مسئله در اینجا هست، اون مسئله عبارت از مسئله نفس، یعنی نفس یک بچه، این در تحت تربیت واقع بشه و در تحت لطف واقع بشه، این پیش خدا ارزشش بیشتره، یک بچه یتیم، یا این که نه کربلا و نجف و زیارات و اینها، اون مسئله در نزد انسان خیلی با اهمیته، ولی پیش خدا اهمیت چی؟ خیلی نداره، خیلی اهمیت نداره. این مسئله پیش انسان خیلی اهمیت نداره، ولی پیش خدا خیلی اهمیت داره. اینجاست که میگیم حسابها در اون طرف با این طرف تفاوت داره، یعنی مسائل در اون طرف به یک نحوه و ارزش و اعتبار به یک نحوه، مسائل در اینجا به یک نحوه دیگه. اینجا یا و برو و اوزا و اینها خیلی اهمیت داره، امامه هرچی بزرگتر بشه اهمیت بیشتره، هرچی ریش بلندتر باشه، سفید باشه و ارسال در لحیه باشه و اینها، این اهمیت بیشتره. نعلین زرد و از می شود که اینها موجب اهمیته، یا و برو و مجالس روزه و مجالس عید و عیدی دادن و گریه و هیئات و اینها خیلی مهمه. رفع حوائج مردم و انسان دفتر و دستکی داشته باشه و بیان و برن و ارباب حاجات بیان و برن، اینها همه مهمه، اینا همش مهمه. اما اون طرف چه خبره؟ اون طرف نگاه میکنن این شخص چقدر در این مسائل اخلاص داره، به این چیزا نگاه نمیکنن، اخلاص رو نگاه میکنن. یه دفعه ممکنه این شخص با این بیا و برو عجیب، اون طرف فقط اینقدر و اندازه 2 سانت همینقدر. اما از اون طرف یه غلام حضرت سجاد که این طویله دار حضرت، اسب و شتر و نمیدونم این مرکب حضرت و اینها طویله داشت دیگه، اینا طویله داشت، اینا این طویله دار بود، نمیدونم به قاطر و اسب و اینها جو میدادن و چیکار میکردن اینا همه. ولی این غلام از این بیا و بروهای رجال حدیث مثل ابو حمزه سمالی ها و نمیدونم دیگه، خلاصه بله چی بود اون سعید ابن مسیب ها و اینها، خلاصه میبینید اون دنیا اون غلام تا کجا هست. اما اون سعید ابن مسیب و اینها تا کجا هست؟ سعید ابن مسیب آدم خوبی بودا، از شیعیان بود. چی بود؟ این یه روایتی شنیده بود از پیغمبر که هر کسی دروش در نماز بخواند در مسجد و جای خلوت و روز جمعه زادن اینها در هنگام باران، این مثلا ثوابش چقدر است بکنم. اون روزی که حضرت سجاد از دنیا رفتن و این خب بعد جنازه رو تشییع کردن دیگه، بعد عرض کنم حضورتون که این دید همه مردم مدینه آمدن برای تشییع بدن جنازه حضرت سجاد و این دید جای خوبیه، جای خیلی حالا موقع خوبیه دیگه، مسجد کسی نیست و مسجد مدینه خالی است و خب بریم یه گوشه دور کنیم دور کنیم نماز رو بخونیم، ظاهرا باران هم آمد. آمد و اون تشییع جنازه رو ول کرد و آمد شروع کرد نماز خوندن. البته بعد میگه که دیدم که یه ملائکه تکبیر میگن، وقتی که ملائکه تکبیر میگن اهل زمین از تشییع میگفتن، اول اونها میگفتن بعد این مردم. همینطور الله اکبر الله اکبر میگفتن و بدن از سطح. حالا این اینقدر چیزش ادراکش اینقدر، یعنی تشییع حضرت سجاد رو ول میکنه دو رکعت نماز به مسجد مدینه بخونه برای این که به فضیلت برسه. اما این غلام اصلا کسی از اصحاب حضرت نگاه اینم نمی کرد که کسی که طویله دار هست خب نگاهش نمی کنه، آبدار چیه فرق می کنه اصلا منزل فران آقا نگاهش نمی ولی اون طرف قضیه یه اصلا یه جور دیگه است. یعنی میاد و دعا میکنه و بعد باران میاد. همه مردم میاد دعا میکنن باران نمیاد، در اون استسقا این میاد نماز استسقا میکنه و بارون میاد. یعنی خدا به خاطر همین این باران میفرسته. این مسائل یک مسائل واقعی است که خلاصه انسان باید خیلی مواظب باشه که مسئله و مطلب از دستش در نیاد و خودش را به یک مطالب پایین دلگرم نکنه و سرگرم نکنه. آن مسئله اصلی و مطلب اصلی رو انسان همیشه باید مد نظر داشته باشه. این مطالب برای این جهت عرض شد. یک مسئله مهمی که بسیار حائز اهمیت هست مسئله ارتباط نفس هست با خداوند متعال در مقام تأثیر تکوینی. ارتباط نفس با خدا در این آیه که می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، در اینجا به این نکته داره اشاره میکنه حضرت که مودت در قربا و ذوی القربا این کلید برای هدایت و کلید برای سعادت امت. چون منظور از عجر سعادت ماست دیگه. عجر پیغمبر یعنی چی؟ یعنی همون سعادتی که ما پیدا کنیم، چون پیغمبر برای سعادت ما مبعوث شد دیگه. حالا اگر ما سعادت پیدا بکنیم خوشبخت بشیم پیغمبر به عجرش رسیده، اگر نشیم خب نرسیم. پیغمبر کلید را در مطابقت از ذوی القربا قرار میده. حالا این ذوی القربا کیا هستن؟ خب ذوی القربا عبارتن از همون ائمه و خب ائمه و امامان و رهبران مذهبی ما که اطاعت از اینها موجب نجاح و فلاح و رستگاری هست. ولی یه مطلبی که در اینجا نهفته است او اینه که پیغمبر اکرم با این عملی که انجام داد که هدایت و رسالت از طرف پروردگار برای این امت هست، با این امت و این زحمات یک حق تکوینی نسبت به اهل بیت خودش برای همه به وجود آورد. یعنی پیغمبر اکرم اگر هم مسئله اصلا امامت نبود و اصلا مسئله خلافت نبود، نفس این بعثت پیغمبر و زحمات پیغمبر و 23 سال دربدری پیغمبر و یک دین آماده و مهیا در اختیار همه قرار دادن و سعادت ابدی رو برای همه به ارمغان آوردن و امثال ذلک، این موجب میشه که این مسئله در ذریه پیغمبر لحاظ بشه. چرا؟ چون افرادی که در منزل پیغمبر هستند و فرزند پیغمبر به حساب میان، اینها جدای از او که نیستن، اینا جدا که نیستن. پس رعایت اونها رعایت پیغمبره، احترام به اونها احترام به پیغمبره. انا و علیون ابوا هذه الامه، پیغمبر واقعا پدر این امت بود، یعنی حق ابوت داره پیغمبر بر همه مردم. اون به جای خود این زحماتی که واقعا در عرض این 23 سال کشید برای مردم، جنگ هایی که کرد و خون هایی که ریخته شد و درد دری هایی که پیغمبر کشید، برای کی کشید؟ برای هدایت مردم کشید دیگه. خب اجر این مسئله اینی که چکار کنن؟ بیارن بزنن در رو به پهلوی دخترش و داغون کنن و دخترش رو له کنن، بچهش رو سخت کنن و بعدم بگیرن بکشن. این اجر، این یه اجر. یه اجر دیگه این است که اون وجود پیغمبر را در ذریه او لحاظ کنه، فرض کنن که الان پیغمبر هست، اون احترام و اون عزت و اون از می شود که ارزشی که در زمان خود پیغمبر برای فرزندانشون وجود داشت، اون ارزش و اون احترام را لحاظ کنن، نه این که بگن حالا که پیغمبر از دنیا رفت دیگه هر چی باشه باشه. حالا که پیغمبر از دنیا رفته، فرض کنید که دیگه مسئله تمامه، حالا که دیگه پیغمبر از دنیا رفته دیگه نیست، این رو میگن کفران نعمت. شکر نعمت این نیست. چرا؟ چون این عملی که پیغمبر انجام داد در عرض این 23 سال یک واقعیت تکوینی رو به وجود آورد که بر اساس آن واقعیت تکوینی امت موظف هستند که عمل خودشون را منطبق کنند، منطبق با این واقعیت تکوینی. و آن حقی بود که پیغمبر نسبت به افرادی که افراد امت بعد اون حق را چکار بکن انجام بدن، و الا این واقعیت تکوینی ندیده گرفته میشه، ترتیب اثر بهش داده نمیشه. و اگر کسی با واقعیت تکوینی بخواد مخالفت کنه، خب راه به جای نمیده. واقعیت تکوینی رو که نمیشه کاری کرد. این بدن ما گوشت است و پوست است و استخوان. چاقو اگر شما در این بدن فرو کنید این زخم میشه. حالا شما بگید که نه، این واقعیت یک واقعیت تکوینی نیست، من چاقو فرو میکنم تویش، نه، آزمایش کنید، امتحان کنید ببینید فرو میره یا نه. سم و خطر داره. واقعیت تکوینی این است که اگر کسی سم بخوره میمیره. حالا شما بگون نه، بنده این سم رو نمیخورم، میخورم و نمیمیرم، بنده ارادم تعلق گرفته برای اینکه سیانور بخورم و نمیرم. نه آقا جان، میمیری. این یک واقعیت تکوینی، با واقعیت های تکوینی نمیشه خلافه. حالا واقعیت های اعتباری رو میشه حالا فقط یک کاریش کرد. شما به سر چراغ قرمز که میرسی، وقتی میبینی پلیس نیست، یا علی گاز میدید و رد میشید، این واقعیت چیه؟ اعتباریه دیگه. خب حالا که ندیده بزن برو. یا اینکه فرض کنید که من باب مثال یک قانونی که میاد فرض کنید که براتون مالیات فرض کنید که من باب مثال بیاره، شما یک نفر رو در اون وزارت از می شود که دارید، اون اسم شما رو برمی داره حذف میکنه از کامپیوتر، اون اسم شما رو کنه حذف میکنه، در نتیجه مالیات چیه؟ نمیاد دارد. اینا میشه از این کارها کرد و فرار کرد، ولی واقعیات تکوینی که نمیشه ازش فرار کرد. آب نخورید میمیرید، تنفس نکنید میمیرید، غذا نخورید میمیرید، اگر مریض میشید باید قرص بخورید، باید دوا بخورید، دوا انسان نخوره از بین میره. اینا واقعیت هایی که تکوینی هست. درست شد؟ یکی از همین واقعیت های تکوینی رعایت از میشود که احترام است نسبت به از میشود که ذوی حقوق، افرادی که بر گردن انسان حق دارند. این یک واقعیت تکوینی است. یعنی اگر کسی انجام نده این رو، این چیز میشه؟ این صدمه میبینه. این هست پدر و مادر، اینها ذوی حقوق انسان هستند. یعنی انسان باید رعایت احترام و ادب و مراعات اونها رو داشته باشه. اگر نداشته باشه صدمه میبینه. این یک واقعیت تکوینیه. واقعیت تکوینیه. پدر و مادر ذوی حقوق هست. جلوتر از اونها انسان نباید حرکت کنه. تو به اونها نباید بگه. احترام اونها رو باید داشته باش. البته در صورتی که انسان امر به خلاف نکنن، و اگر امر به خلاف کرده انسان باید مماشات کنه با روی خوش، ولی انجام نده. ولی فحش نباید بده، حتی که نباید بکنه، اخم نباید بکنه. اینا واقعیت های تکوینیه. این آقای بعضی از این افراد که شما میبینید الان اینها عرض کنم حضورتون که کیس شدن، اینها خلاصه وضعشون دیگه وضع صحیحی مناسبی نیست. اینها به خاطر اینکه به پدر و مادرشون اینها بی احترامی میکردن، بی احترامی. یک نفر از همین افراد از قوم و خویش‌های ما بود و این به مادرش خلاصه بی احترامی میکرد و رعایت نمیکرد، و با اینکه آقا چند مرتبه خلاصه به او این مسئله را فرمودند که رعایت مادرت رو باید بکنی شما و الا، و این گوش نمیداد. هیچ، الان دیگه جدا شد از ایشون و خلاصه برای خودش دیگه رفت. این یک واقعیت های تکوینیه. یعنی یک ارتباط و یک حسابی خدا قرار داده، ما اگر بخوایم بر اساس اون حساب و اون ارتباط حرکت کنیم باید این راه رو بریم. اما اگر بخوایم برخلاف بریم، یعنی برخلاف موج بخوایم حرکت کنیم، داغون میشیم، از بین میریم. این هم همونطوری به دست آوردن دل پدر و مادر راه انسان را اصلا باز میکنه، و شکستن دل اونها راه انسان رو میبنده. قلب مادری از فرزندش بگیرد، این راه انسان بسته میشه. و هی میگه من در قبضم، هی میگه مثلا فرض کنید که چرا حالم میکنه. خب این خاطر این جهت دیگه، راه بسته. بعد برای این که راه باز شه باید به قلب اون رو افشاد کنی از خود. اینها ذوی حقوق هستن. ذوی حقوق یعنی افرادی که برگردن انسان حق داره. یک سفری بود در خدمت آقا، ما رفتیم به ابحر به دیدن خدا رحمت کنه مرحوم حاج حاج آقا الله یاری. عصر اون روز عرض کنم حضورتون که بعد از اونجا رفتیم به همدان، عصر اون روز یک سیدی بود ظاهرا فوت کرده بود، یک سیدی بود در ابحر به نام آسد رعوف بشوخن، بسیار سید، خیلی سید عفیف نجیب و وضیع، خیلی یه قد کوچیکی داشت و خیلی ریزه میزه بود، خیلی قدش هم کوچیک بود. این بزاز بود، ولی بزازیش این چیز بود، مثلا از اینایی که توی محلات میگردن بود، یه بخچه ایش و عرمشه و اینها میگفت و میگشت رو کولش و داد میزد بزاز، خیلی هم بامزه بود. وقتی مرحوم آقا علیه سوال کردن خب شما چه میکنید، آقا الان به شما نشون میدم. یه دفعه رفت روز پشتی اونجا یک جراسرسی یه پشتی برداشت، من تحقیقا بگم وزنش از خودش بیشتر بود، اینقدر این ضعیف و اینا بود، اون پشتی وزنش از این بیشتر بود، یک چیز اینقدری و توش لباس رو نمیدارم پارچه و اینا قماش گذاشته بود و کولش رو کولش رو یه دونه از این مترهای آهنی دست میگیرن و اومد دور اتاق میگشت بزازی بزازی حبیب دور اتاق میگه آقا هم میخندی. و خلاصه همینطور میگو بزازی. بعد این خب اونجا آقای مقداری نشستن اینها، بعد آمدیم بیرون، آمدیم بیرون فردا صبح شب اونجا خوابیدیم منزل مرحوم حاج حاج آقا الله یاری، من مرد خوبی بود، فردا صبح شد و یک کتابی در اونجا بود، این کتاب مال مرحوم آسد حسین فاطمی بود که در قم بود، آسد حسین فاطمی چون در قم بود. آقا این کتاب همینطوری باز کردن، همینطوری باز کردن، یک حکایتی رو توش خوندن، بعد بستن. ها به ما گفتن که آه ظاهرا من هم خوندم، گفتن این کتاب رو از اونجا بیار، کتاب رو تاخچه بود، کتاب رو آوردیم همینجوری باز کردن و گفتن اینو بخون، بعد اینو یه حکایتی بود خوندیم تا حکایت رو میدن، بعد بستن. آرو کردن به اون آقای الله یاری، گفتن آه شما چرا به ایشون نمیرسید، به همین آقای سید آسد رو، و آه من میرسم، من خلاصه ما اینجا روزه داریم روزای جمعه و من گفتم بیان اینجا بیان روزه، آقا فرمودن ایشان سید است، شما باید به منزل او بروید، نه اینکه او بیاید در منزل شما، خیلی متعجب توقع نداشت از آدم، ایشان سید است، باید به منزل سید رفت، نه اینکه شما بگید بیاد اونجا. بعد گفت که اون یه خود همچین دست پاچه شد و اینها، و بعد آقا فهمن شما خیال میکنید با این روزه هایی که میگیرید میخواید رضای خدا رو به دست بیارید، به جای اینها بلند شید برید به اینها برسید، به زندگی اینها برسید، خیلی ایشون تحت تأثیر واقع بود، خیلی وضیع بود، خیلی آدم وضیع و بچه های زیاد و اینها بوده اینها، بعد آقا فهمیدن هیچ وقت اینها به منزل شما نمیان، اینها منیع هم، اینها عزیز هم،
اینها بلند مرتبه هستن، اینها دارای عزت هستن، کجا بلند میشن در مقابل شما فرنش کنن و چه کنن؟ شما باید بلند شید. بعد به من گفتن فلانی بیا بخون اون حکایت، اونی که من از توی کتاب مرحوم آفسین فاطمی یک کتابی داره، حالا یادم نیست. حکایت این بود، یک نفر از افراد تجار و اینها در منزلش در حجرش بوده، بعد یک روز یک زن میاد علویه میاد پیش شوهرها و میگه من مدتی است که شوهرم از دنیا رفته و این دو سه تا بچه و اینها هست و من راستی اینام کسی ندارم، بعضم به من دیگه خلاصه دیگه به آخر رسید، کار به آخر رسید که آمدن اینجا فیضا نمی آمد و اون رو کرد بهش گفت که اگر شاهدی داری برو شاهد رو عده شاهد داری بیا. این دل شکست رو رفت و یک زرتشتی بود در همین بازار اونها، اونم خیلی چیز بود، رفتش این زن علویه رفت اونجا بود و خلاصه اظهار کرد که همچنین مسئله هست و همین چی هست و فلان حرفا. حالا این قضیه زرتشتی نمیدانم، اگر بخوام بگم چون دو قضیه در اینجا هست، نمیدانم اینه یا این که این اولیه، حالا اینو میگم بعد قضیه زرتشتی رو میگم. شب پیغمبر رو در خواب میبینه، همین شخص تاجر میبینه یک باب نیست و فلان و بهشت هست و بیا و برو و قصر و فلان و زاریست، پیغمبر هم ایستادن و یکی یکی افراد میخوان بیان برن و اجازه عبور میگیرن و برن داخل در این قصر و بهشت و اینها. این میرسه، وقتی که این میرسه میگه به پیغمبر که میخوام برم، حضرت فرمودن این بار مسلمینه، بقول رسول الله منم مسلمانم، حضرت فرمودن شاهدی. یه همینطور موند شکر کن عددان شاهدت بود و شاهد ندارم بعد حضرت رو کردن بهش فرمودن دختر من که امروز آمد تو ازش شاهد خواستی حالا باید شاهد بیاری تا بیاری واسه از خواب بلند میشه. خیلی مده این یه قضیه، حال نمیدونم این بود که من خوندم یا این بود که یه زرتشتی دیگری هم بود، این علویه دیگه از ناچاری و این حرفا میره به اون مراجعه میکنه، به همون زرتشتی میره به اون مراجعه میکنه و میگه اوضاع ما اینطوره، ما سید هستیم و فلان و مدت میشیدن. زرتشتی چیز میکنه به اون غلام و نوکرش صدا میکنه و یه چیزی در گوش غلامش میگه، بعد به علویه میگه شما با ایشون برید. این زرتشتی غلام میاد و سرایدار به اصطلاح اون تا تجارت کنه، این زن رو بلند میکنه میاره منزلش، یعنی منزل خود همین زن، میگه این با بچه ها بریم، با این بچه ها بلند میشن و همه با هم میان منزل این زرتشتی، میان منزل زرتشتی و میگه که شما اینجا فعلا باشید تا بیان بشید. عرشاد حضورتون که میان در اونجا و بعد زنش به این میگه که به همین زنه میگه خب الان چی هست؟ خب بیده تقویه جمعه است و فلان حرفا و بهتری یه حمامی هم بریم در همون منزل یا بیرون حمامی بوده و چی هم اینا هم میرن همه رو حمام، یعنی خود زن همین دردشتی هم میاد و اینها رو میبره حمام. وقتی که میخوام بیان بیرون تمام لباس های اینها رو عوض میکنم، از کوچیک تا بزرگ همه لباس ها، لباس های نو و فاخر خلاصه اینها میشه. بعد میان در اونجا و سه روز در اونجا در هم منزل این زرتشتی مهمان. بعد از سه روز این میگه که خب حالا ببرید اینو منزل، خب حالا اگر میخواید بیاید منزل خودتون. اینها میان منزل خودشون. حالا فرض کنیم که من باب مثال خونه رنگ شده مثلا، حالا میگم تمام فرش افتاده، پرده ها آویزون، نمیدونم تمام وسایل منزل، همه هر بچه‌ای چند دست لباس فلان، میرن تو آشپزخونه نگاه میکنن نه اصلا اجاق گاز چطوره، روغن مفصل و از این حرف رو بعد اونجا میمونه. اون زرتشتی میرسه به این علویه میگه منزل شما اینجا و بعد هم هر ماه این مبلغ از طرف من میاد میدن به شما، نوکرش میاد میده به اینها. در این مدت که اینها منزل چیز بودن، منزل همین زرتشتی بودن، شب زرتشت، شب اون شخص خواب میبینه، همون کسی که اینا اول رفته بودن پیشش، خواب میبینه همین که پیغمبر هست و قصری هست و اینها و این میخواد بیان وارد بشن، وارد بشن. بعد این پیغمبر میگه که این قصد مال مسلمین، مال شیعیان مسلمین ها، و میگه من مسلمانم، شاهدت بود، شاهد نداری، شاهد شاهد نداری، میگه بود، میگه امروز چطور این دختر ما آمد پیش تو، تو ازش شاهد خواستی قبول نکردی حرفشو. خلاصه اون بلند میشه در به در دنبال این علویه که این علویه کجاست و سلام این حرفا رو کجا داشت. بعد میگن که بله منزل زرتشتی رفت و میاد پیش زرتشتی، میگه که این عربیه منزل تو آمده؟ بله. میگه من میخوام. او چیکارش داری؟ میگه میخوام من اینو ببرم اصلا منزل خودمو. میگه من نمیدمش. چرا نمیدم؟ نمیخوام. او برای چی؟ او برو پی کاری، او خوابی که تو دیدی دیشب منم دیدم. ما این که دستمون اومده از دست نمیگه خلاصه عرشی گفت دیشب من خواب دیدم فلان این حرفا و همین قصر است و فلان حرفا، پیغمبر بایستادن، پیغمبر بایستادن و یکی کی را میدن، من رسیدم پیغمبر فهمودن این قصر مال مسلمینه، تو زرتشتی هستی، زرتشتی هست و این قصر مال هرکی که از دو پیران هم. خب من مسلمون میشم، خیلی خوب بسیار خوب. اونجا اونجا در همون شب ما چیز کردیم تو خواب شهادتین گفتیم و پیغمبر این قصر رو دادنش به من. این مال اینیست که تو دختر من رو امروز پذیرایی کردی، فرزندان من آوردی. این هم بونه و برو پی کاره، اینا الان تو خونه منن و خلاصه ما یه همچین یعنی گوهری که به دست آوردیم حالا اینطوری خلاصه که بعد آمد و زندگی اونها رو چیز کرده. وقتی که ما این حکایت رو خوندیم آقا روی کردن به همین مرحوم الله یاری و گفتن اتفاقا من دیشب میخواستم بخوابم در فکر این آسد رعوف بودن. این کتاب مرحوم آسد حسین فاطمی که بالای تاخچه بود اینو برداشتم، از همین آمد همین حکایتی که مثلا گفتم اینو علامت بگذارم که فردا صبح این رو از مشابهی حکایت رو بخونم. خلاصه صحبت در اینی که یه دفعه میبینی یه گبرا، یه گبر با یه کاری که میکنه این میره، این میزنه و میره جلو و یک مسلمان با اون همه تظاهره به کذا و کذا اون خلاصه هنوز باید در جا بزنه. این مسئله احترام و رعایت، این مسئله خیلی مسئله مهمیه، یعنی رعایت ذوی حقوق در فرزندان و در اولاد، این یک مسئله. و اصلا این قضیه خلاصه ممکنه اصلا کلید سعادت باشه، یعنی کلید مشکلات باشه، کلید سعادت باشه و خلاصه انسان رو فتح باب کنه برای انسان این قضیه. و عکسش هم همینطوره، اگر خدای نکرده بی احترامی، بی خلاصه بدون اینکه انسان لحاظی بکنه و نه موقعیت نامناسبی پیش بیاد، وقت این قضیه و این مطلب ممکنه کار انسان رو به جاهای خیلی باریک برسونه، به جاهای خطرناک بخواد برسونه. قضیه حر ابن یزید خب واقعا برای ما یک الگوه. حر ابن یزید یه آدم معمولی که نبود، یه آدمی بود بسیار مرد بزرگ، صاحب قبیله، صاحب عشیره، پهلوان، افرادی بودن که از اون کله گنده های کوفه بودن، از بزرگان کوفه بودن. کسی به اینا تو نمیتونست بگه، بالا چشمت ابرو کسی نمیتونست به اینا بگه. و این آمد با هزار نفر جلوی امام حسین رو بگه دیگه، یعنی یه آدم پهلوان قضا که این موقعیت عجیبی که داشت اینها بیاد بگه جلوی. وقتی آمد گرفت و اینها خلاصه حضرت بهش فحش دادن، یعنی فحش نه که حالا فحش رکی، یعنی چیزی که بهش برخورد، مثلا سکلت که امک، یعنی بگی بمیر، معناش اینه، یعنی برو بمیر، تو کی هستی مثلا، مادرت به عذاب بشه، یعنی برو گم شو مثلا، اینطور. و هو یه همچین آدمی بهش کسی بگه که فرض کنید که من با مثال برو گم شو یا مثلا دیگه صدا در نیاد، اینها این آدمی نبود که از این قضایا بگذره، یعنی حاضر بود تمام دنیا به سرش خراش یه همچین حرفی رو نشنده، همچین آدمی بودا. یکی بهش بگه برو گم شو،
پدرشو در بیاره. اما حرفی که زد اینجا به دردش خورد، یعنی از اینجا خلاصه حسابش رسیده شد. به امام حسین گفت که فقط تنها قضیه‌ای که باعث میشه من این حرف رو بهت نزنم این است که تو پسر پیغمبری، پسر دختر پیغمبری. ولی اون که به امامت قبول ندار. به امام حسینی که قبول نداشت، به امامت قبول داشت که نمیان و کلاش رو بگیره. خب امام خب بالاخره این پسر پیغمبره دیگه، حالا مثل بقیه اینم یکی. ولی میگفت چه کنم که مادرت فاطمه، یعنی اینجا نمیتونم دیگه هر چی باشه، اینجا خودشو خلاصه کیشتندایی کرد، اینجا اون رعایت زویل حقوق رو، رعایت پیغمبر رو در اینجا انجام داد. این مسئله یعنی دیگه خود و گو اگر یزید به من یه همچه حرفی میزد جوابشو میداده، یعنی خود برگوشو اگر یزید و میگفتا، یعنی اگر یزید خلیفه یعنی اینا شما نمیدونید اینها افرادی هستن که حاضرن بمیرن اما یه همچین مسئله ای رو چیز نکنن، قبول نکنن. یعنی فوقش چی کار میکرد یزید؟ میکشتش دیگه. خوب ولی من جواب تو میدم، حالا تو بعد هر کجایت میخواد بکن. یعنی حاضرن بمیرن ولی حاضر نیستن قبول این ذلت رو بکنن. یعنی این که بهش میگی برو گم شو برو بمیر، یعنی من زیر باری همچین حرف نمیرم. حالا یزیدی بگی بیزن بکن، ولی این قبول کرد این ذلتی که از امام حسین براش پیدا شده بود، اینو قبول کرد و حرفی به امام حسین نزد. گفت من هیچی رو بیمید، اما هر کی به جای تو بود جوابشو میده. و همین کارشو ساخت، یعنی همین قضیه این موجب شد که روز عاشورا اومد به دادش رسید. یعنی این ادب روز عاشورا نتیجه داد، این که اون کارو کرد. خب بعد این قضایا باید گذشت تا رسید به روز عاشورا. روز عاشورا یه دفعه زد به سرش عذاب دیده، چه وضعیه اینجا، ما کجایی اینجا، فلانه اینا آمدن میخوان بکشن پسر پیغمبر. اینا همش مال چی بود؟ مال اون موقع بود. مرحوم آقا نسبت به این قضیه خیلی حساس بودن. در فرزندان مرحوم آقای حدام چون خیلی حساس بود، خیلی احترام میکردن، یعنی خیلی احترام بود. این که میبینید الان انقدر اونها به آقا علاقه دارن و خلاصه، این به خاطر همون نحوه عملیست که آقا نسبت به فرزندان آقای حداد داشتن، نسبت بهش خیلی بود. مثلا هر وقت آست عبدالامیر می آمد مثلا به تمام قامت بلند می شدن در مجلس. آست عبدالامیر جوان نجار هست، بیشتر از این که چیزی نیست، یه نجار، یعنی از نظر ظاهر. ولی این رعایت احترام نسبت به این، این احترام به آقای حداده، فرق نمی کنه دخلی این پسر آقای حداده. ولی ما رفقا رو بعضی ها می دیدیم که نسبت به اینها خلاصه خیلی چیز ندارن، اهتمام ندارن. من هم خیلی متأثر می شدم، ناراحت می شدم. این هم پسر آقای حداده، چرا نباید اونطوری که باید و شاید احترام و انجام بشه؟ مطلبی که به نظر من رسیده و این رو من چون نمیخوام از اون مسائلی که خب
رفقا چیز هستن نسبت به این قضیه، خب واردن، اطلاع دارن و منم به سهم خودم نسبت به این مسئله مطلبی گفته باشم، صرف نظر از خودم که میدونم چه نخاله‌ای هستم و خلاصه خیلی اوضاعمون خرابه، صرف نظر از خودم که اصلا من راحتیم و مسرور و بهجتم در اینه که رفقا مثل خودشون با من معامله کنن، مثل خودشون، خدا هم تو خوشم میاد بگن بخندن فلان این حرفا، اینها مثل خودشون. البته من همونطوری که خدمت رفقا عرض کردم و مرحوم آقا که همینطور بودن، من در زمان مرحوم آقا ندیدم ایشون به کسی حرف رکیش بزنه، من ندیدم، شوخی میکردن و حتی آب میپاشیدن. البته اون موقعی که مثلا به شاگردان، به رفقای خودشون که رفقای مرحوم آقای انصاری بودن، با شاگردان خودشون که نه، اصلا که این حرفا نبود، مقام استادی و چیز دیگه، ولی در رفاقت‌های خودشون اصلا حرف رکیش من نمیدیدم بزن، یک بار حتی ندیدم. و اونها هم همینطور با هم شوخی میکردن، میگفتن، میخندیدن اینها، اما از این حرفای از شیکم به پایین و اینها اصلا نبوده، یه همچین مسائلی نبوده. و خب واقعا هم همینطوره، خب درست هم همینطوره. حالا انسان چرا بیاد، حالا مثلا هزار جور شوخی داریم، هزار جور چیز داریم، بیاد مثلا این جور مسائل رو بخواد مثلا به عنوان صمیمیت، من که نمیفهمم این صمیمیتی، من از توش نمیفهمم که اگر فرض کنید که در این چیزها باشه، من خوشم میاد که رفقا با من همینطور باشن، یعنی دست بوسیدن رو اصلا خوشم نمیاد، واقعا خوشم نمیاد، بگم، بخندن اینها، بی خودم گاهی اوقات از همین جوک‌ها میگم، یعنی مثل بقیه، هیچ تفاوتی، هیچ فرقی واقعا اصلا نمیخوام باشه، یعنی واقعا نمیخوام باشه و شکست نفسی هم نمی کنم، به خاطر اینکه وقتی که از یه چیزی خوشم میاد که شکست نفسی معنا نداره، شکست نفسی اینا مال ریاست، مال نفاقه، شکست نفسی حرفا نه، این حرفا کشکه، واقعا شکست نفسی اینه که همه شکست نفسی میکنن و اون بزنگا همچین طرف رو میزنن و همچین طرف رو میکوبن که نمیتونه از جاش پاشه. 99% از این شکست بندی، شکست بندی ها یکی از همه این حرفا همش دروغه، اینو بدونید شما. جلو انسان مثلا ما کی هستیم، ما چی هستیم، حالا اگر بخوایید دو تا کلمه پشت سرش بگی دیگه واویلاست، دیگه واویلاست. لذا من از شکست نفسی ها و این حرف ها اصلا خوشم نمیاد، اون چیز که خوشم میاد دارم میگم، من هم حالا صرف نظر از خود من که اصلا من طبعم اینطوره و این مطالبی که عرض میکنم مربوط به خودم نیست، مطلقا که نیست، بخاطر که من اصلا خودم رو قابل انتصاب با آقا نمیدونم، من میدونم که جفتک هایی انداختن و واقعا من شرمم میاد خودم رو با آقا نسبت بدم، جدی میگم این مسئله رو، گفتم من هر شکست نفسی حرفا نیستم، رو که راستم، حالا هر که میخواد قبول کنه، صرف نظر از خودم به عنوان یک مسئله ای که این مسئله راهگشای طریق هست و خلاصه موجب فتح باب و عرض کنم که لطف و عنایت خدا هست، این است که اون مسئله اداء بعضی از حقوقی که ذوی الحقوق بر عهده ما دارن، ارشاد حضورتون که اینی که اونها زحماتی که کشیدن
رنج و تعبی که در تربیت ما عرض می شود که مرحوم آقا و اینها به کار بردن و اون جهاتی که خلاصه من سراغ ندارم کسی به اندازه ایشون باورم چیز کرده باشه، مایه گذاشته باشه واقعا از خودش برای شاگردان و برای دوستان خودش، اینها اون ایجاب میکنن که اون احترام و اون عزت و رعایت ادب در فرزندان ایشون و در اولاد ایشون انجام بگیره، یعنی در ارتباط با عرض می شود که اخوان ما از نقطه نظر معاشرت، از نقطه نظر صحبت، از نقطه نظر احترام، از نقطه نظر خلاصه مکالمه و اینها مثل زمان مرحوم آقا این جهاد انجام بگیره و این یک واقعیت تکمیلی است، مسئله اعتباری نیست. من اینجا خدمتتون عرض بکنم که این مسئله که خدمتتون عرض میکنم یک واقعیت تکمیلی است، یعنی من به عنوان یه شخصی که فرض کنید خارج از گود هستم و واقعا خارج از گود هستم، قابلیت انتصاب آقاری که نداریم، ولی از باب این که بالاخره ما راه و روش بزرگان رو دیدیم و با اونها بودیم، راه و روش بزرگان این طور بوده که همیشه اون مساعد را و اون جهات واقعی و ارزشی مسائل اخلاقی را بعد از ارتحال یک بزرگی در فرزندان ایشون انجام می داده. چه در مرحوم قاضی من دیدم، چه در مرحوم آقای انصاری دیدم و چه در مرحوم آقای حداد دیدم، یعنی در همه این سه مراحل مرحوم آقا را دیدم که در فرزندان اون بزرگان خلاصه کاری از دستشون برمی آمد انجام می دادن. از نقطه نظر گاهی هم نسبت اونها ارشاداتی داشتن یعنی اونم در اون معنی اقتضا میکنه که باید این کار کرد، یعنی که ول کنه، اما رعایت احترام و رعایت عزت نفس و مناعت و اینها این یک قضیه واقعی است. این دیگه این نیستش که اعتباری برای فرض کنید که حالا بگیم که نه حالا فرض کنید که بهتر است، نه، راه انسان بسته میشه، اصلا راه انسان بسته میشه، بسته میشه. من این آب را الان میخورم، اگر دهان من باز نباشه که این آب وارد معده من نمیشه، این باید دهان من باز باشه، من این آب حالا اگر من دهانم بسته باشه هر چی آب رو به دهان خودم ببرم خودی وارد معده نمیشه، یعنی راه طبیعی برای ورود آب به معده دهان و حلقه، یک مسیر طبیعیه. حالا اگر این بسته باشه از کجا میخواد وارد معده کنی؟ وارد نمیشه. قضیه تکوینیه، ولی اینکه انسان ممکن است از بعض قضایات معترض باشه ها، من اینو نفی نمی کنم، نه، ممکن انسان نسبت به بعضی از مسائل خب حالا سلیقه فرق میکنه، یا اینکه راه فرض کنی که یک به یک کیفیتی هست که خب انسان فرض کنی که این راه رو نپسنده، یه مسئله دیگر اصلا به این مربوط نیست. اون قضیه نباید اون قضیه اینو تحت شعار قرار بده. حالا فرض کنی که حالا ممکنه یه سلیقه، یک فکری، یه طرز فکری، یک فرض کنید که موقعیتی با موقعیت انسان تطبیق نده، اهمیتی نده، چرا فرض کنید؟ چرا انسان فرض کنید که بین این دو مسئله قاطی کنید؟ اصلا یه اون یه حسابی برای خودش داره، هر کی برای خودش یک حساب داره، اینا امیرالمؤمنین، آه امیرالمؤمنین ببینید با عایشه چه کرد. عایشه دشمن شماره یک امیرالمؤمنین. آه این امیرالمؤمنین اصلا جدا آدم رو دیوانه میکنه، واقعا آدم دیوانه میشه. پدر این امیرالمؤمنین این عایشه در آورد، از اون پدر سوخته های عجیب و غریب. تمام بدبختی که به سر امیرالمؤمنین آمد از این عایشه بود. آقا توته به عنوان زن پیغمبر احترام داره دیگه. او ام المؤمنین زوجات رسول الله فلان، خب این احترام داره، موقعیت داره، حالا دختر خلیفه هم هست، این دیگه بهتر. اینجا میشه توته میکرد، یه توته میکرد، یه توته میکرد، فلان میکرد، چکار میکرد. تازه وقتی جنگ جمل تموم شد که آروم میشه، آقا تحریش میکرد، با منافقین زد و بست داشت، آمد جنگ جمل را انداخت بر علیه امیرالمؤمنین را بکشه، اصلا بکشه. حضرت حرکت کرد، آمد نمیدونم در کوفه به سمت بصره و آمد در اونجا و اونجا جنگ را انداخت، اصحاب امیرالمؤمنین عده کشته شدن، از اون طرف کشته شدن. تمام این قضایا وقتی که انجام شد حضرت می‌فرماید و اما عایشه تو فقط ادرکها ضعف رأی النساء. ضعف رأی النساء، زنا ضعیفن، رأیشون رأی ضعیفه. میان توی این مسائل و اینها، دنیا و این مسائل رو خراب میکنن، به هم میریزن. فلها حرمت و حل اولا، اما عایشه فلها حرمت و حل اولا، اونی که در زمان پیغمبر بود الان هم حرمتش همون، ما دست بهش نمیزن. بل حساب و علالله یعفو امن یشها ایو عزیز، حساب با خدا به ما رفتنه، دلش میخواد عذابش میکنه، دلش میخواد بیراه. من این وسط باید وظیفه‌مو انجام بدم. امیرالمؤمنین میگه ها، میگه من باید وظیفه‌م، وظیفه من چیه؟ وظیفه من اینه که اگر بیامران عایشه رو بکشم، این به حیثیت پیغمبر لطمه میخوره. بالاخره هرچی باشه زن پیغمبره. میگن که این زن پیغمبر رو گرفته کشته، این به حیثیت پیغمبر لطمه میخوره دیگه. یعنی اون، یعنی اگر الان من با مثال پیغمبر الان بود، عایشه هم این کار رو میکرد، یا علی تو چه میکردی؟ خب یه وقت خود پیغمبره، خودش میگه بکشیش، زنشه دیگه، خودش میگه. ولی یه وقتی شخص ثالث میخواد در این قضیه دخالت کنه، خب آیا جلوی پیغمبر تو شمشیر برمیداری میزنی عایشه رو بکشی؟ نمیکنی این کارو. خب این زنمونه دیگه، وقتی این زن پیغمبره، انتصال پیغمبر داره، جلوی پیغمبر غلط کردی، این کارو کردی، بابا هنو پیغمبر خودش اینجا وایساده، خب خودش بخواد میگه دیگه، بزن دفع. این عدم رعایت اون احترام رسول خدا. الان امیرالمؤمنین رعایت احترام رسول خدا رو کرده، دیده اگر بخواد عایشه رو بکشه، این میگن زن پیغمبر رو گرفته کشته، یعنی دیگه موقعیت پیغمبر میاد پایین. یعنی اینا که توی دم و دستگاه پیغمبرن و فلان این حرفا، اینا اینجوری هم دیگه، اونم مثل بقیه جاها هست فلان. مثل اینکه فرض کنید که سید شهدا علیه السلام چرا در مسجد الحرام نمود؟ اگه سید الشهدا من گفتش که لج میکرد، حالا که اینا قرار منو بکشن، پس بذار تو مسجد الحرام بکشن، تا اینکه به دنیا من نشون بدم مظلومیتمو، که حتی توی مسجد الحرام منو ول نکردن. میتونست این کارو بکنه دیگه، تازه بیشتر مظلومیت چی میشد نشون داده میشد، که اینا تو مسجد الحرام که ولش نکردن. تازه اونایی که میمدن این کارو بکنن، اینجوری که نمیشدن جلوی همه امام حسین دار بزنن، یه چیزی فرو میکردن و سمی و رد میشدن میرفتن و بعدم مگه عبدالله ابن عمر این کار نکردن؟ یه چیزی سیخی به این زده یارو رفت اصلا نفهمه کی به کی افتاد مرد، بعد دو سال مرد، سم بود دیگه. ولی امام حسین این کار نکرد. چرا؟ چون میگفتن که دیگه این کعبه ای که ارزش و احترام داره، نه بابا آمدن و پسر پیغمبر هم کشتن، کجا دیگه احترام داره؟ قداست کعبه از بین میره، قداست اونهایی که یه چیزی سرشون میشه اینها رو میفهمن، این مسائل رو میفهمن. امام حسین علیه السلام میفهمه این چیزها رو، لذا میگه نه، من مظلومیت خودم رو به دنیا به من نگه مظلوم، اب نده، ولی قداست کعبه سر جاش محفوظ باشه. اون برای من مهمتر از این که بگن این حسین مظلوم شده، مظلوم از دنیا رو. امیرالمومنین علیه السلام هم رعایت حال پیغمبر رو کرد. فلاح حرمت و الاولا یعنی زن پیغمبره. آخه من که نمیتونم زن پیغمبر رو بردارم بکشم. صداش قتله، بر علیه امام قیام کرده، صداش قتله، اصلا مرتده، از ارتداد هم بدتره دیگه. سب کردن کجا؟ به جنگ رفتن کجا؟ میگیم اگر سب به امام بکنن مرتده، این دیگه به جنگش رفته، از سب بالاتن یاده باید بدن بکشی، باید علی رو بکشی، این فتنه رو از بین ببری، علی فتنه، باید این فتنه از بین ببری. این از ارتداد که دیگه بدتره. ولی امیرالمومنین اینجاست که خلاصه اون شم دینیش و اون شم فقهیش و اون شم اخلاقی و از می شود که فکری حضرت میاد در اینجا راه رو براش نشون میده. میگه الان درسته این صداش قتله، این اصلا مفسد فی الارضه به قول امروزی ها، و صداش قتله و مرتد همه چی هست، ولی اگر این کار بشه قداست پیغمبر از بین میره، قداست پیغمبر، ارزش و احترام پیغمبر از بین میره. خودش که مال خود و حسابو علم ده، خدا خودش میده. درست شد؟